باشم میاری در این جام که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. تا گنج غمت در دل ویران مقیم است، هموار مرا کوی خرابات مقام است. از ننگ چه گویی که مرا نام زننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است. حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، کایام گل و یاسمن و عید سیام است. کایام گل و یاسمن و عید سیام است.
دوستان گرامی، رمز پردازی و حضور سمبولیسم شعر حافظ را خانه راز کرده است و بدان وجوه گوناگون بخشیده است. شعر وی بیش از هر چیز به آینه‌ای میماند که صورت مخاطبانش را در خود مینمایاند و این موضوع به دلیل حضور سرشار نمادها و سمبولهایی است که حافظ در اشعارش آفریده است و یا به سمبولهای موجود در سنت شعر فارسی روحی حافظانه دمیده است. چنان که بیت شب تاریک و گردابی چنین حایل را میتوان به وجوه گوناگون عرفانی، اجتماعی و شخصی تفسیر و تأویل کرد. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. عزیزان، تناسبات که در لفظ قدیمی مراعات و نظیر نامیده می شد، در شعر حافظ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به روابط حاکم بر اجزای این ابیات دقت کنید. ز شوق نرگس مست بلند بالایی، چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. شدم فسانه به سرگشتگی که ابروی دوست، کشیده در خم چوگان خیش چون گویم. ابیات شروع هر غزل قابل تأمل و درنگ است. به اقتضای موضوع و مضمون، شاعر بزرگ لحنی خاص را برای شروع غزلهای خود در نظر می گیرد. این لحنها گاه حماسی و شورآفرین است و گاه رندانه و طنزآمیز و زمانی نیز حسرتبار و اندوهگین. بیا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یا ما آزمودیم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. عزیزان همراه، یکی از خصوصیات شعر حافظ قدرت تصویر هاست و این از چیزهایی است که کمتر به آن پرداخته شده است. تصویر در مثنوی چیز آسان و ممکن است، از این رو شما تصویرگری فردوسی را در شاهنامه و مخصوصاً نظامی را در کتاب‌های مثنویش مشاهده می‌کنید که طبیعت را چه زیبا تصویر می‌کند. این کار در غزل کار آسانی نیست، به خصوص وقتی که غزل باید دارای محتوا هم باشد. تصویر با آن زبان محکم و با لطافت‌های ویژه شعر حافظ و با مفاهیم خاصش چیزی نزدیک به اعجاز است. کمگویی و گزیده‌گویی نیز خصوصیت دیگر شعر حافظ است، یعنی حقیقتاً جزو برخی از ابیات یا بعضی از غزلیات و قصایدی است که غالباً هم معلوم می‌شود که مربوط به اوضاع و احوال خاص خودش یا مدح این و آن می‌باشد. در بقیه دیوان نمی شود جایی را پیدا کرد که انسان بگوید در این غزل اگر این بیت نبود بهتر بود. دوستان عزیز، در همینجا ویژه گفتار بزرگ داشت حافظ را به پایان میبریم. از همراهی شما خوبان با بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اون طالب اونالبایو سفیر قزاقستان در ایران گفت این کشور از گسترش همکاری های اقتصادی و رشد طرح‌های مشترک کشاورزی، صنعتی و استفاده از ظرفیت های گردشگری و فناوری های نوین با ایران استقبال میکند. سفیر قزاقستان در ایران در نشست تجارت استان لرستان و کشور قزاقستان افزود بیش از 650 شرکت فعال حوزه کشاورزی و صنعت غذایی در قزاقستان ثبت شده است و شرکت های ایرانی می توانند از این فرصت برای رشد همکاری های تجاری و سرمایه گذاری مشترک بهره مند شوند. سفیر قزاقستان روابط سیاسی میان ایران و قزاقستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت دو کشور نه تنها در سطح سیاسی همکاری دارند، بلکه ریشه های تاریخی و تمدنی مشترک نیز زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی آنها است. مدیران ایرنا و مرکز اوربله در ارمنستان توافق کردند که دو طرف در حوزه های تحلیلی، پژوهش های خبری، اطلاع رسانی و مبارزه با اخبار کذب با یکدیگر همکاری کنند. حسین جابر انصاری، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در جمع رئیس و کارشناسان مرکز اوربله وابسته به سروزیر ارمنستان ضمن یادآوری پیوندهای تاریخی میان دو ملت ایران و ارمنستان گفت تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و تمدن مشترک نه تنها عامل نزدیکی میان دو کشور نیست، بلکه تهران و یروان امروز هم منافع مشترک دارند و باید با نگاه به حال و آینده روابط خود را رشد دهند. گور سارواکیان رئیس مرکز ارتباطی سروزیر ارمنستان و مدیر اندیشکده اوروبلین نیز در اندیدار ضمن تشریح عملکرد این اندیشکده گفت علاقه داریم با خبرگزاری جمهوری اسلامی همکاری نزدیک داشته باشیم. همزمان با حضور هیئت ایرنا در مرکز اوروبلی نشست کارشناسی روابط ایران و ارمنستان در سایه تحولات جدید نیز با حضور کارشناسان مرکز اوروبلی، وزارت امور خارجه ارمنستان، اینستیتوت مطالعات شرق شناسی و اکادمی علوم ارمنستان برگزار شد. در این نشست حسین جابر انصاری و شرکت کنندگان درباره ظرفیت ها و چشمانداز روابط دو کشور با توجه به شرایط جدید منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند. مدیر عامل ایرنا که به دعوت رئیس خبرگزاری آرمن پرس به ارمنستان سفر کرده است، علاوه بر حضور در این نشست از رادیوی سراسری ارمنستان، آرمن پرس و تلویزیون دولتی ارمنستان نیز بازدید کرد. با توقیف محموله بزرگ سلاح و مواد منفجره در گرجستان، طرح خرابکارانه منتسب به مخالفان دولت این کشور در روز انتخابات ناکام ماند. دستگاه امنیتی گرجستان از توقیف حجم زیاد سلاح، مهمات و مواد منفجره که برای عملیات خرابکارانه در روز انتخابات در نظر گرفته شده بود خبر داد. لاشا ماگرازده معاون اول دستگاه امنیتی گرجستان گفت که حجم زیاد سلاح، مهمات و مواد منفجره برای یک عملیات خرابکارانه در روز انتخابات توقیف شد. این سلاحات به دستور نماینده مخالف دولت گرجستان و یک و از یگانهای نظامی اوکراین خریداری شده بودند و هدف آنها اجرای عملیات خرابکارانه در روز انتخابات شهرداری ها در گرجستان بود. انتخابات شهرداری ها در گرجستان 4 اکتبر به پایان رسید و بر اساس نتایج اولیه انتخابات حزب حاکم رویای گرجستان با کسب بیش از 80% آرا به پیروزی قاطع رسید و اپوزیسیا غربگرای این کشور متحمل شکست سنگین شد و تلاش مخالفان برای ایجاد آشوب خیابانی نیز ناکام ماند. آنی بادالیان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان تاکید کرد که توافقنامه صلح امضا شده بین باکو و یروان ارتباط با حضور مرزبانان روسیه در خاک ارمنستان ندارد و این موضوع بر اساس توافقات دو جانبه جداگانه با مسکو تنظیم می شود. سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان در مورد این که آیا توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان به معنای خروج مرزبانان روسیه از خطوط مرزی ارمنستان با ایران و ترکیه خواهد بود نیز گفت ادامه حضور مرزبانان روس در کشور بر اساس توافقات دو جانبه با مقامات مسکو تنظیم می شود. بنابراین ارتباط با توافق صلح که 8 آگوست در واشنگتن با باکو امضا ندارد. با گفته بادالیان سند امضا شده بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان موضوع حضور نیروهای نظامی روسیه را شامل نمی شود و این دو موضوع با یکدیگر ارتباط و روسیه در تاریخ 3 سپتامبر سال 1992 توافقنامه درباره وضعیت نیروهای مرزبانی روسیه مستقر در خاک ارمنستان امضا کردند. بر اساس این توافق مرزبانان روسیه در مرزهای ارمنستان با دو کشور ترکیه و ایران خدمت میکنند و به ترتیب از 345 و 45 کیلومتر از این مرزها را حفاظت می نمایند. نیروهای نظامی روسیه سال 2024 به تدریج از ایستهای بازرسی خارج شدند. البته همچنان وظیفه حفاظت از مرزهای ملی ارمنستان را بدون مشارکت در کنترل عبور و مرور مرز بر عهده دارند. دولت ارمنستان با ارسال گزارش نهایی کمیسیون تحقیق جنگ قره‌باغ و بخش اسناد محرمانه و پیشگیری از انتشار عمومی آن از سوی منتقدین به تلاش برای لاپوشانی شکست فاجعه‌بار رهبری سیاسی در جنگ متهم شد. گزارش نهایی کمیسیون تحقیق پارلمان ارمنستان درباره دلایل و شرایط جنگ 44 روزه قره‌باغ بدون ارائه به صحن علنی به بخش اسناد محرمانه پارلمان ارسال شد و در دسترس عمومی قرار نخواهد گرفت. این تصمیم که با توجیهات حقوقی از سوی دولت اتخاذ شد، با وعده های پیشین نیکل پاشینیان سروزیر ارمنستان مبنی بر لزوم ارتباط مستمر با مردم در این باره در تضاد کامل قرار دارد و با واکنش تند اپوزیسیون روبرو شد که آن را تلاش برای لاپوشانی شکست فاجعه‌بار رهبری سیاسی در جنگ می‌دانند. با وجود آنکه نیکل پاشینیان سروزیر ارمنستان این سال 2023 اعلان کرده بود که بهترین منفعت عمومی مستلزم ارتباط مستمر با مردم در مورد یکی از سنگین‌ترین صفحات تاریخ ما یعنی جنگ 44 روزه است، اکنون مشخص شد که گزارش کمیسیون تحقیقات پارلمان درباره علل این جنگ در دسترس عمومی قرار نخواهد گرفت. این گزارش که کار خود را پس از 3 سال به پایان رسان با بخش اسناد محرمانه پارلمان ارمنستان ارسال شد و تنها نمایندگانی که مجوز دسترسی به اطلاعات محرمانه را دارند قادر به مطالعه آن خواهند بود. مقامات قزاقستان و روسیه در نشست توافق کردند که برنامه نوسازی گذرگاه جاده‌ای را با هدف سرعت دادن به طرح‌های رشد کریدور شمال جنوب بازنگری و اجرا کنند. در این نشست والنتینا ایوانوف معاون اول وزیر حمل و نقل روسیه و مکسات کالیاکوبروف معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان حضور داشتند و برنامه‌های بازنگری شده برای زمانوی سازی گذرگاه‌های زمینی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف با تسریع اجرای چند طرح موافقت کردند و زمانبندی اجرای طرح‌ها را بین سال‌های 2026 تا 2030 میلادی فشرده تر کردند. این مذاکرات مسائل مربوط به حمل و نقل جاده بین المللی، جابجایی بار و استفاده از فناوری‌های حمل و نقل بدون سرنشین را هم شامل شد. مقامات روسیه و قزاقستان اعلان کردند که بازنگری و تسریع طرح‌ها می‌تواند ظرفیت ترانزیتی قزاقستان را افزایش داده و روابط تجاری بین‌المللی استانه را گسترش دهد. کریدور شمال جنوب مسیر چند وجهی شامل دریا، ریلی و جاده‌ای است که هند و خلیج فارس را به روسیه، آسیای مرکزی و شمال اروپا متصل می‌کند و با عنوان جایگزین سریعتر و اقتصادیتر نسبت به مسیرهای مرسوم مانند کانال سوئز معرفی شده است. این تر در سال 2000 با ابتکار هند، روسیه و ایران آغاز شد و هدف آن ایجاد شبکه یک پارچه برای تسهیل ارتباطات تجاری و بهره‌گیری از موقعیت استراتژیکی کشورهای عضو از جمله جمهوری آذربایجان و ایران است. حکومت سرپرست افغانستان مجوز اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی در این کشور را به شرکت‌های ازبکستانی اعطا کردند. ازبکستان با انعقاد قرارداد 25 ساله حق اکتشاف و بهره برداری از منابع هیدروکربنی در خاک افغانستان را به دست آورد. این توافق که با شرکت ازبکستانی آرلکم منعقد شد، ضمن تقدیر همکاری انرژی میان دو کشور راههایی را برای کوتاه کردن مسیر آبی ازبکستان به آبهای آزاد از طریق افغانستان کوتاه‌تر می‌کند. ژورانبگ میرزا محمد وزیر انرژی ازبکستان گفت که حکومت سرپرست افغانستان به شرکت‌های ازبکستانی مجوز اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی اعطا کرده است و بهره‌برداری از میدان گازه توتی میدان از 24 سپتامبر آغاز شد. همزمان با این توافقات اجرای طرح‌های مشترک انرژی به ارزش 250 میلیون دلار از جمله ساخت خط انتقال برق و پست‌های 500 کیلومتری سرخان پلخمری و همچنین تأسیس مشابه به ولایت‌های ننگهار و کابل نیز آغاز شده است. زمان بهره برداری از این طرح اول اپریل سال 2027 پیش بینی شده است. نشست شورای سران کشورهای عضو اتحاد کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد و با اتخاذ تصمیمات از جمله ایجاد قالب کاری جدید با عنوان همسو پلاس به پایان رسید. رئیسان جمهوری فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و سروزیر ارمنستان در نشست خصوصی شرکت کردند و پس از آن حضور اعضای هیئت همراه نشست خود را در قالب گسترده‌تر ادامه دادند. پس از این نشست بسته از سندهای امضا شده بین سران اتحادیه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تصمیم گرفتند که به سازمان همکاری شانگهای جایگاه ناظر را در چارچوب این اتحادیه اعطا کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت ایجاد این قالب جدید امکان می‌دهد که دیگر کشورها و ساختارهای بین المللی در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را به طور فعال‌تر در برنامه‌های خود مشارکت دهیم. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل سازمان منطقه‌ای بین دولتی در اوراسیا است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تشکیل شد. هدف این اتحادیه تقویت همکاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بین کشورهای عضو است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در این لحظه سیر در هنر ایران را میشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به یکی از آثار متفاوت دهه 90 سینمای ایران می‌پردازیم، فیلمی که در مرز میان کمدی و درام حرکت می کند و به شکلی جسورانه تصویرگر تنهایی انسان معاصر، کشمکش های عاطفی و روانشناسی فروخورده طبقه متوسط شهری است. خوابم میاد نخستین تجربه کارگردانی رضا عطاران در سینماست. بازیگری محبوب که در این فیلم نه فقط در نقش شخصیت اصلی بلکه به عنوان مؤلف در مقام کارگردان و بازیگردان نیز حضوری پررنگ دارد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی خوابم میاد محصول سال 1390 هجری خورشیدی برابر با 2011 میلادی است که برای اولین بار در 30 جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم در ژانر کمدی اما با لحنی خاص، ترکیبی از طنز تلخ، روایت اجتماعی و مایه‌های عاشقانه را در هم می‌آمیزد. رضا عطاران پیش از این با حضور موفق در مجموعه‌های تلویزیونی چون خانه بدوش، متهم گریخت و بزنگاه به محبوبیتی کم نظیر دست یافته بود. اما خوابم میاد نخستین گام بلند او در سینما در مقام کارگردان بود. گامی که با ریسک همراه بود اما بازخوردهایی قابل توجه نیز به دنبال داشت. دوستان گرامی، پیش از ورود به فیلم خوابم میاد نگاهی داشته باشیم به زندگی و مسیر هنری کارگردان آن رضا عطاران، بازیگر و کارگردانی که بیش از 2 دهه است در سینما و تلویزیون ایران می‌درخشد. او تحصیلات ابتدایی خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند، اما علاقه‌اش به هنر باعث شد به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته طراحی صنعتی راه یابد. گرچه تحصیل را نیمه کار رها کرد، اما فعالیت حرفه‌ایش در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون ادامه پیدا کرد. نخستین بار در دهه 60 برابر با 1981 میلادی با تئاترهای حسن حامد شناخته شد و سپس با برنامه تلویزیونی بیداران، پرواز 57 و ساعت خوش نزد مخاطبان محبوب شد. ورودش به سینما با فیلم کلید ازدواج در سال 1376 برابر با 1997 میلادی رقم خورد. در دهه 80 برابر با 2000 میلادی با حضور در فیلم‌های مانند هوو، کلاه قرمزی و سرو ناز و کلاهی برای باران توانایی خود را در ایفای نقش‌های کمدی تثبیت کرد. اما نقطه عطف در کارنامه عطاران کارگردانی سریال مجید دلبندم در سال 1378 برابر با 1999 میلادی بود. عطاران همزمان کارگردان، نویسنده و بازیگر این فیلم بود. مجموعه کودکانه با فضای فانتزی و طنازانه که مورد توجه فراوانی قرار گرفت. پس از آن همانطور که گفتیم با ساخت مجموعه‌هایی مانند خانه بدوش، ترش و شیرین، بزنگاه و کوچه عقاقیا به جایگاهی بی‌نظیر در میان مخاطبان ایرانی دست یافت. عزیزان، فیلم خوابم میاد نخستین تجربه کارگردانی سینمایی عطاران است. او در این اثر هم بازیگر نقش اصلی است، هم نویسنده مشترک و هم کارگردان. فیلم روایتگر زندگی معلمی ساده و نجیب است به نام رضا که از مدرسه اخراج شده و اکنون از طریق تدریس خصوصی روزگار می گذراند. شخصیت رضا مردی تنها، خجالتی و کمروست که با زنان به سختی ارتباط برقرار می کند. او با یک زن پاستیل فروش آشنا می شود و رابطه ساده اما صادقانه میان آنها شکل می گیرد. گروه دراماتیک داستان از جایی آغاز می شود که خواهر این زن برای عمل پیوند کلیه به پول نیاز دارد و رضا تصمیمی سخت و خطرناک می گیرد تا به او کمک کند. اکبر عبدی در نقش مادر رضا با گریم کامل زنانه یکی از درخشان ترین بازی های کارنامه‌اش را ارائه می دهد. مریلا زارعی بازیگر نقش زن پاستیل فروش تصویری از مادری فداکار و زنی معمولی با مشکلات خاص طبقه متوسط را به نمایش می گذارد. ویشکا آسایش و سروش صحت نیز در نقش های مکمل ظاهر شده اند. فیلم از منظر روایی ساختاری دو پاره دارد. نیمه اول آن سرشار از شوخی‌های کلامی، موقعیت‌های طنز و کنش‌های بامزه است. در نیمه دوم فیلم به درامی تلخ و پرتنش تبدیل می‌شود. فضای تاریک که نشان دهنده سرگشتگی شخصیت اصلی در مواجهه با عشق، اخلاق، فقر و مسئولیت است. این تغییر ناگهانی فضا یکی از بحث برانگیزترین نقاط قوت یا ضعف فیلم از دید منتقدان است. همراهان گرامی، فیلم خوابم میاد در 30 جشنواره بین المللی فیلم فجر در 5 بخش نامزد دریافت جایزه و در 3 بخش برنده شد. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی بخش نگاه نو برای رضا عطاران، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای اکبر عبدی و لوح تقدیر بهترین بازیگر مرد در بخش نگاه نو برای ناصر گیتی جاه. این افتخارات به ویژه برای نخستین تجربه کارگردانی عطاران ارزشمند است و نشان می‌دهد که مخاطبان و داوران جسارت و خلاقیت او را تحسین کرده اند. از منظر روانشناختی شخصیت رضا نمود عینی مردی تنها، درونگرا، گرفتار در گذشته و فاقد قدرت تصمیم‌گیری قاطع است. او همواره در حال تردید است. از زنان می‌ترسد، از مادر خود اطاعت می‌کند و در بزنگاه از روی ترحم تصمیم می‌گیرد. رابطه او با زن پاستیل فروش نشانه ای از امید در زندگی است. اما این امید همان گونه که آمد بی سرانجام رها می شود. فیلم بدون صدور حکم اخلاقی زندگی چنین انسانی را ترسیم می کند. انسانی که شاید در اطراف همه ما زندگی می کند. دوستان گرامی، در پایان باید گفت که فیلم خوابم میاد فیلمی است که در ظاهر ساده و شیرین است. عطاران در نخستین تجربه خود نشان داد که سینما برای او فقط ابزار سرگرمی نیست، بلکه ابزاری برای تأمل، برای بازگویی درونیات نسلی است که حرف زدن بلد نیست، فقط خیره می شود و نگاه می کند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. امیدواریم تحلیل ما از این فیلم سینمایی برایتان شنیدنی، آموزنده و الهام بخش بوده باشد. در برنامه‌های بعدی نیز با شما خواهیم بود تا دیگر آثار برجسته سینمای ایران را بررسی کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی.
همراهان گرامی، برنامه سیره نبوی آماده پخش است. بشنوید.
یا
نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، گرامیان، پیگیران گفتار سیره نبوی از صدای خراسان. فرصت دیگری است که از مرکز پخش رادیو در شهر مشهد مقدس در خدمت شما باشیم با موج‌های صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
برنامه سیره نبوی هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و به علاقمندان اعلام می کنیم که شما می توانید آن را در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری و دریافت نمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خوب یاران همراه، بخش دیگر از سلسله سیره نبوی را پیشکش شما میکنیم. همونطور که آگاهی دارید، این برنامه اساساً کارشناس محور است و هر دفعه از کارشناس راجع به پهلوهای مختلف آموزه ها و سیره پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطالب را جویا میشویم. این دفعه در برنامه سیره نبوی از صحبت های آقای حسینی، کارشناس امور معرفتی، استفاده میکنیم که در ابتدایشان به نعت و اشعار زیبای در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکند.
صلی
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه در خدمت همه شنوندگان رادیو. خب اگر اجازه بفرمایید عرض ارادتی به ساحت مقدس خاتم الانبیا داشته باشم، شاید از زیباترین اشعار فارسی در مدح حضرت باشه. ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم. من همینجا بگم گفتار تو بر خرد مقدم، یه شعری داره حکیم سنایی اینو توضیح ده، در حقیقت خیلی زیباست، خیلی زیباست. میگه آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سوها. سوها یه ستاره ایست که شب به زحمت میشه پیداش کرد.
حالا اگر خورشید تو آسمون باشه،
وقت روز آفتاب اندر فلک یا آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سوها،
نه
روز میشه سوها رو پیدا کرد. مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل.
ای جان
آفتاب اندر فلک آنگه کسی گوید سوها. مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل.
این اصلا به چشم نمیاد و دیده نمیشه.
کل
بله
نزاب خیلی زیبا آغاز کرده. ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد
مقدم.
ای میر امم امیر لولاک و ای فخر بشر نبی اکرم، ای اشرف بندگان یزدان و ای سرور سروران عالم، خلاق جهان نموده وصفت. ما کی هستیم؟ خلاق جهان نموده وصفت، گویان فرشتگان ثنایت. ای گوش همه به امر و نهیت و ای بوده ندای حق ندایت. ای عرش قبار نعل کفشت بوسیده برای خیر مقدم. لولاک لما خلقت الافلاک، گفته است به وصف تو خدایت. ای مبدع آفرینش خلق، ای بحر نجات ما دعایت. ای خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و
آله،
پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و آله. من اگه اجازه بدید شعر عربی هم هست، شاید در شعرهای عربی نمیدونم زیباتر از این کسی در مدح خاتم الانبیا نگفته باشه. محمد صلی الله علیه و آله، محمد سید الکونین و الثقلین و الفریقین من عرب و من عجمی، فاق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانو فی علم ولا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیمی. حالا برای این که
ترجمه
نگن آره چرا ترجمه نکردید، میگه رسول خدا سید الکونین هست، سید الثقلین، فریقین و دعا الالله، به سوی خدا دعوت کرد. فالمستمسکون بهی مستمسکون به حبل غیر منفسمی، هر کس به ریسمان پیامبر چنگ زد به ریسمانی چنگ زده که دیگه این نابودی و از بین رفتن درش نیست. فوق النبیین فی خلق و فی خلق، بر همه پیامبران مقدمه. به هر حال این مسلمه دیگه، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. پیامبر ما یه وقتی اشاره کردیم، مثلا خدا رحمت کنه که از علمای بزرگ، حالا بحث من نیست باشه انشالله یه وقت طلب عزیز، میگه تمام اون ویژگی هایی که انبیای دیگه از خدا تقاضا کردن که خدا بهشون بده، خداوند به پیامبر ما بدون تقاضا داده. مثلا حضرت موسی از خدا خواست رب اشرح لی صدری، به پیامبر ما خطاب شد
الم نشرح لک صدرک.
وقت از این ده ها مورد مثال میزنه، اون چه دیگران از خدا تقاضا کردن خدا بی تقاضا به پیامبر اسلام داده. فوق النبیین فی خلق و فی خلقه، در آفرینشش در اخلاقش مقدمه بر هم است. ولم یدانو فی علم ولا کرم، اونا نتونستن نزدیک بشن در علم، در کرم، در کرامت، در ویژگی های رسول خدا فاصله خیلی زیاد هست. و کلهم من رسول الله ملتمسون، همه از پیامبر درخواست دارن. غرفا من البحر او رشفا من الدیمی، یه نسیمی هم به اینها برسه، یه آبی بحری هم به اینها برسه. حالا اینم اضافه کنم خوبه، به هر حال
شعر غنی،
خیلی غنی، خیلی خیلی مفصل هست.
من
یه مطلب دیگه هم بگم. حرم مطهر و روضه نبوی خاتم الانبیا، امیدواریم که خداوند نصیب و روزی همه عزیزان بگرداند. اونایی که مشرف شدن حرم نمیدونم به این توجه دارن اینا، مسجد النبی از اون باب البقیع وقتی میخوان خارج بشن، ذریح پیامبر دو استوانه داره، رو اون استوانه ها این شعرها رو نوشته، روی استوانه نوشته، خیلی لطیفه، نوشته نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرم، نفس الفداء لقبر، جانم به فدای این مرقد مطهری که تو در اینجا آرمیده، همه چیز اینجاست، جود اینجاست، کرم اینجاست. یه استوانه دیگه این شعر رو نوشته، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم، یا خیر من دفنت، ای بهترین انسانی که در این سرزمین به خاک سپرده. به هر حال شعرا فارسی عربی اشعار زیادی در مدح حضرت دارن، امشب ما هرچی میتونیم باید عرض ارادتمون هم با زیارت حضرت، زیارت نامه حضرت، شرکت در مجالس حضرت نشان بدیم.
ما امروز بی صبرانه مشتاق هستیم که از سیره پیامبر بزرگوارمون بشنویم.
بله، عذر میخوام، مقدمه کمی طولانی شد.
خوب و پرباری در
ببینید، من با این مقدمه خیلی کوتاه در دو سه جمله میخوام بحثم رو آغاز بکنم. ببین، در زمانی که پیامبر خدا به رسالت مبعوث شدن، تازه ظهور حضرت آغاز شده بود و آوازه پیامبر به اطراف رسیده بود، اگر از کسی میپرسیدن، خیلی خبر نداشتن که آقا این پیامبری که آمده حرف حسابی چیه، چی میخواد بگه، آن روزای اول، ماهای اول، اگر میپرسیدن این پیامبری که آمده حرف حسابیش چیه، پیامش چیه، میشود گفت در سه جمله این پیام رو خلاصه میکردن. یک، میگفتن این آقا کسیست که آمده یکی از شعارهای مهمش طرفداری از مظلومه، با ظالمین درگیره، دنبال عدالته، با ظالم و ستمگر و بی عدالتی مبارزه میکنه، این یه جمله. دوم میگفتن این پیامبری است که با فسادهای اقتصادی مبارزه میکنه، این حرف اولیش اینه که ربا حرامه، با چقدر آیه داریم راجع به حرمت ربا خوری،
بله،
کم فروشی حرامه، رشوه حرامه، تمام این کسبهای حرام، یکی از مبارزه های پیامبر مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
اینا شاخصه های به سطح پیامبر
میخواستن معرفی بکنن، اونایی که تازه شنیده بودن دو سه جمله میخواستن، یکی این. سوم جمله ای که به عنوان شاخص معرفی میکردن، میگفتن پیامبری است که طرفدار فضائل اخلاقیه، فضائل اخلاق. من اون اول دومی را اگه رسیدم حتما برمیگردم، ولی اون بخش سوم فضائل اخلاقی، اگر از ما سوال بکنن به احترام خاتم الانبیا، عزیزان عنایت کنن، میخوایم یه حق بسیار بسیار خودمون در حقیقت گفت ماده خورشید مداح خود است، ما افتخار کنیم که پیامبر رو میشناسیم. اگر میخواستن پیامبر رو در بعد فضائل اخلاقی معرفی کنن، سه ویژگی برای پیامبر بیان میکرد که خود قرآن، خود منابع دینی امام همینو میگه. یک، پیامبری بود که برای هدایت مردم حریص بود، دلسوز بود، جگرش میسوخت که مردم هدایت بشه. این آیه رو عزیزان همه آشنا هستن در سوره مبارکه توبه، من اول آیه رو بخونم ولی همه تا آخرشو میخونن، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حرص میخور بر هدایت مردم. باز در قرآن کریم خدای متعال در سوره مبارکه کهف آیه ششم، فلعلك، خیلی جالبه، به قدری پیامبر دلش میسوخ برای هدایت مردم که خدا بهش گفت بابا بس دیگه، اینقدر هرس نخور، خود داری جان خودتو از دست میدی، چه خبره؟ فلعلک، سوره کهف آیه 6، فلعلک باخ اون نفس که علی آثارهم الم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، از اسف و قصه این که این مردم ایمان نیاوردن داری جان خودتو از دست میدی،
داری خودت از بین میبری،
خودتو از بین، بابا نمیخواد اینقدر قصه بخوری. خدای ارحم الراحمین که خدا دیگه رحمتش معلومه، این خدا به پیامبر ما میگه بسه، لعلک باخ اون نفسک،
هر کاری تونستی کردی،
بسه دیگه، اینقدر حرص نخور، داری جان خودتو از دست میدی.
گرانندگان عزیز، عزیز و ارجمند، شما گفتار سیره نبوی را شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، همکارانم تکرار اقتصادی تاجیکستان را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: ورود 7000 نوع کالای ایرانی به بازار اتحاد اقتصادی اوراسیا، شرکت های شهر مسکو صادرات محصولات به تاجیکستان را بیش از 4 برابر افزایش دادند، حجم تجارت خارجی اتحاد اقتصادی اوراسیا به 800 میلیارد دلار نزدیک شد، و نرخ ارز در تاجیکستان. فهرست کاملی بیش از 7000 نوع کالای ایرانی که میتواند در بازار اتحاد اقتصادی اوراسیا و فروش گذاشته شوند از سوی این اتحادیه منتشر شد. با گزارش سپوتنیک، توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا، روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان قبلا به اجرا درآمده است. در چارچوب اجرای این توافقنامه بیش از 7000 کالای ایرانی در حذف تعرفه گمرکی قرار گرفتند. گفته شده است فهرست کالاها به نیاتها و صاحبکاران ارائه شده است. صادر کنندگان را لازم است این گواهی را در اسناد تجاری خود درج کرده و هنگام صادرات کالا به کشورهای عضو ارائه دهند. پس از تطبیق شرایط کالا با مفاد توافقنامه، مرحله نهایی دریافت گواهی مبدا از اتاقهای بازرگانی سراسری ایران است که این از آن شهادت می دهد که بیش از 50% ارزش افزوده کالایی در ایران تولید شده مشمول تعرفه ترجیحی است. یادآور می شویم که مقامات ایران چند پیش از افزایش 20% صادرات ایران به اتحاد اقتصادی اوراسیا خبر داده بودند و گفته مقامات ایران افزایش صادرات محصولات به این بازار یک فرصت طلایی است که می تواند نقش مهم در رشد تجارت خارجی ایران و جهش تولید داشته باشد. شرکت‌های شهری مسکو همکاری را با شریکان در تاجیکستان تقویت دادند. در این باره سامانه رسمی شهرداری مسکو خبر داده است. مدیر کلی مرکز صادرات مسکو گفت در آخر سه ماهه سوم سال 2025 صادرات محصولات مسکو به تاجیکستان که از جانب مرکز صادراتی مسکو دستگیر شده است نسبت به همین دوره سال گذشته 14 یک برابر افزایش یافته است. در 9 ماهی سال 2025 حجم صادرات شرکت های مسکو به تاجیکستان که از جانب مرکز صادراتی مسکو دستگیری می شود به 402.8 میلیون روبل رسیده است. بیشتر از مسکو به تاجیکستان محصولات غذایی صادر شده است. شرکت های مسکو با دستگیری مرکز بین المللی اقتصادی به تاجیکستان، خدمت رسانی تکنولوژی های اطلاعاتی، محصولات غذایی و دیگر مال های مورد نیاز را ارائه می کنند. برشت اقتصاد اتحاد اقتصادی اوراسیا امضای سازشنامه های تجاری و سازشنامه ها در باره تجارت آزاد مساعدت کردند. با گزارش سپوتنیک به گفته بکیت جان سگینتایف رئیس کمیسه اقتصادی اوراسیا، در دوام 10 سال فعالیت این اتحادیه مجموع محصولات داخلی آن حدود 18% افزایش یافته، در سال 2024 به 2.6 تریلیون دلار رسید. وی گفت که تجارت متقابل دو برابر افزوده تقریباً به 100 میلیارد دلار رسیده است. وی ادامه داد تجارت خارجی اتحاد اقتصادی اوراسیا حدود 40% افزوده به 800 میلیارد دلار نزدیک شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت که در این خصوص سازشنامه های تجاری با بعضی کشورها و یادداشت‌های همکاری برای هماندن مناسبت های شریکی با مسئولان 25 دولت مساعدت کرده است. چند پیش با امارات متحده عربی و مغولستان سازشنامه در باره تجارت آزاد امضا شد. بستن شرطنامه با اندونزی در مرحله آخر است. سازشنامه ها با مصر، هند و تونس در حال آماده شدن قرار دارند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم. تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه به بررسی موضوع سند جامع همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا پرداخته شده است.
دیدارها و مذاکرات فشرده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در مسیر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری این بار در پایتخت روسیه و در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه‌ای که 5 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی آن هستند و ایران از دی ماه سال 1402 در جریان نشست